ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید جامعه بین المللی عمیقا نگران برنامه هسته‌ای ایران است. با پایان حکومت نظامی درگیری‌های پراکنده در پایتخت تایلند همچنان ادامه دارد. بهاره هدایت و میلاد اسدی اعضای شورای مرکزی تحکیم وحدت به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 20 مه سال 2010 میلادی است. در 30 دقیقه آینده به اتفاق همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی با تازه ترین خبرها.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه اظهار داشت که جامعه جهانی همچنان عمیقاً نگران برنامه هسته‌ای ایران و عدم پایبندی مقام‌های تهران به تعهدات بین‌المللی خود است. رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با قدردانی از تلاش‌های دیپلماتیک آن کشور و برزیل گفت که جامعه جهانی در انتظار پاسخ رسمی و معتبر مقام‌های ایرانی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. بنابر بیانیه کاخ سفید، آقای اوباما همچنین در این تماس تلفنی امتناع سرسختانه مقام‌های جمهوری اسلامی از مذاکره با نمایندگان کشورهای 5+1 بر سر برنامه هسته‌ای تهران و امتناع از توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم را ناقض اعتمادسازی ایران با جامعه بین‌المللی دانست. دستیار و مشاور محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه اعلام کرد که قطعنامه‌ای که اینک علیه ایران در شورای امنیت در حال مطرح شدن است به هیچ وجه مشروعیت ندارد. مجتبی ثمره هاشمی در حاشیه نشست دولت به خبرنگاران گفت که واکنش مقام‌های آمریکایی به تفاهم نامه هسته‌ای تهران عکس العملی بوده است. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا با استقبال از تدوین قطعنامه جدید تحریم از مقام‌های ایرانی خواست تا به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند. صبح پنجشنبه با پایان یافتن حکومت نظامی در بانکوک پایتخت تایلند، درگیری‌های پراکنده در خیابان‌های مرکزی شهر همچنان ادامه دارد. روز چهارشنبه نیروهای امنیتی تایلند با یورش به مرکز تجمع مخالفان دولت در مرکز اداری تجاری بانکوک برخی از رهبران مخالفان را دستگیر و به تجمع آنها که نزدیک به 3 ماه به طول انجامید خاتمه دادند. در درگیری‌های 24 ساعت گذشته 5 نفر از مخالفان و 1 عکاس خبری ایتالیایی به ضرب گلوله کشته شدند و بیش از 80 نفر نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت، و میلاد اسدی، عضو دیگر شورای مرکزی این تشکل دانشجویی، با حکم دادگاه انقلاب به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بر اساس حکم شعبه 28 دادگاه انقلاب، بهاره هدایت با اتهام‌های نظیر فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبر، توهین به رئیس جمهوری، اخلال در نظم عمومی به 9.5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. میلاد اسدی نیز به حکم قاضی مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب، به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است. مادران 3 آمریکایی بازداشت شده در ایران برای دیدار با فرزندان خود و گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره آزادی آنها وارد تهران شدند. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی گزارش داد که مادران این 3 زندانی آمریکایی به دلایل بشردوستانه روادید 1 هفته‌ای از طرف جمهوری اسلامی دریافت کردند. شین باور، جاشوا فیتال 27 ساله به همراهی سارا شروت 31 ساله در مرداد ماه سال گذشته در منطقه مرزی کردستان عراق توسط ماموران مرزبانی ایران دستگیر شدند. این 3 آمریکایی را دولت ایران این 3 آمریکایی را متهم به جاسوسی کرده است. وکیل این 3، مسعود شفیعی، به آسیا شتت پرس گفته است که مادران بازداشت شدگان قصد دارند با مقام‌های رسمی مسئول در این پرونده و محمود احمدی نژاد دیدار کنند. این بود خبرهای مجله صبحگاهی.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های مجله صبحگاهی. واکنش ها به آزادی علی وکیلی راد از محکومین پرونده قتل دکتر شاپور بختیار. پیگیری تدبیر نظام، بررسی پاسخ وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی به پرسشی در مورد چند و چون مرحله دستگیری سران جنبش سبز. حاشیه جشنواره بین المللی فیلم کن، کمپین حمایت از جعفر پناهی کارگردان دربند ایرانی و کنفرانس خبری این کمپین در کنار تالار فستیوال. همه اینها و بیشتر در مجله صبحگاهی رادیو فردا. علی وکیلی راد از محکومین پرونده قتل دکتر شاپور بختیار، واپسین نخست وزیر دولت شاهنشاهی ایران، سه‌شنبه شب وارد تهران شد و مورد استقبال معاون وزارت امور خارجه و دیگر مقامات جمهوری اسلامی قرار گرفت. علی وکیلی راد ورودش به تهران را به مثابه ورود به بهشت خواند. فریدون زرنگار و واکنش‌ها به آزادی علی وکیلی راد.
آزادی قاتل شاپور بختیار تنها دو روز پس از آزادی کلوتیل رایس، مدرس 24 ساله زبان فرانسه در دانشگاه اصفهان صورت گرفت. کلوتیل رایس در جریان اعتراضهای پس از انتخابات بازداشت و محاکمه شد. علی وکیلی راد که از سال 1991 در بازداشت بود، در سال 1994 در یک دادگاه فرانسوی به جرم ترور شاپور بختیار به حبس ابد محکوم شد و در زندان بود. حمید زنور، مسئول شورای نهضت مقاومت ملی در پاریس، به رادیو فردا میگوید این اقدام دولت فرانسه از چند جنبه قابل پذیرش نیست.
کار فرانسه، اول من عرض کنم که کار بسیار حیرت انگیز و تاسف باری. دکتر بختیار یکی از کسانی بود که در جنگ دوم جهانی همراه مقاومت با اشغال آلمانیا و نازی ها جنگید و این در خود اینجا بزرگترین مدال ها رو به اینجور آدم ها دادن در فرانسه. دوم اینی که ایشون پناهنده و به اصطلاح مهمان دولت فرانسه بود و حفظ جان او وظیفه دولت فرانسه بود. سوم، آزادی این شخص شخصی بود که جزء سپاهیان فارس بود، مأمور کارهای تروریست بودن و این اومد در اینجا دکتر بختیار رو به کمک بویراحمدی بهش بقل داد. فریدون بویراحمدی یکی از افراد ایل بویراحمدی بود در فارس که پدرش با دکتر بختیاری آشنایی داشت و از این جهت بختیاری یه نوع اعتمادی بهش کرد و اعتمادم نبود، یعنی دکتر بختیار هر جوانی میرفت میپذیرفتش و اینجا فعالیت میکرد، با دکتر بختیار هم میرفت و میومد خونش شگاهی و این از اول مثل اینکه مأمور جمهوری اسلامی بوده. این فریدون بویراحمدی قراری گرفته بودن که با آقای دکتر بختیار ملاقات بکنن و گفته بودنم خیلی خیلی محرمانه است. اتفاقا اون روزم اون کسی که اونجا کار میکرده نبوده و اینا سه نفر فریدون بویراحمدی بود، یکی این بود، یکی دیگه هم آزادی بود. آزادی که همه اینا فکر میکنم اسم مستعار باشه و در هر قتل رو انجام دادن و اومدن بیرون. دادگاه از ورودش به خانه دکتر بختیار، از لباسهای خونش که بعدا پیدا شد، از فراری که کرد و بعدم از اعترافات که کرد، ولی اعترافاتش میگفت من به عنوان یه ناظر بودم اونجا، کاملا واضح و آشکار بودی، حتی خودش هم نتونست منکر این کاره بشه. از نظر اخلاقی و از نظر خود حتی حیثیت دولت فرانسه خیلی ناگوار و برای ایرانی هم بسیار ناگواره که ببینن یک جاسوس و یک قاتل رو با یک آدم بیگناهی رو که اونجا گرفتن و به قول خود فرانسه میاد دیروز و پریروز میگفتن در تلویزیون در مناظری، اومدن به عنوان یک سلام شیء قابل معاوضه توهین به اون خانم هم هست، به جای اینکه با قدرت آزادی اون رو بخوان حامل پایا پای کردن در واقع.
مجید کاکاوند، بازرگان 37 ساله ایرانی که سال گذشته در پی سفری به فرانسه به اتهام تجارت کالاهایی با کاربرد دوگانه برای دولت ایران بازداشت شده بود و دولت آمریکا از فرانسه خواهان تحویلش به آمریکا شده بود هم هفته گذشته تبرئه و به ایران بازگشت. ناظران سیاسی آزادی علی وکیلی رات و مجید کاکاوند را در ارتباط با آزادی کلوتیلد رایس فرانسوی می‌دانند، در حالی که مقام‌های دو کشور هر گونه ارتباطی را انکار می‌کنند.
فریدون زرنگار. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در حاشیه جلسه هیئت دولت در پاسخ به این پرسش که دستگیری سران جنبش سبز در چه مرحله ایست گفت در دستگیری سران فتنه به زعم وی تدبیر نظام دنبال می شود. اما تدبیر نظام چیست و به چه معناست؟ این پرسشی است که علی افشاری فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا در گفتگو با همکارم علیرضا کرمانی به آن پاسخ میگوید.
آقای مصلحی خوب مشخص نکردن که نظام، چون به حال 175 نماینده مجلس به عنوان بخشی از نیروهای نظام، اگر نظام رو مجموعه قوا در نظر بگیریم، خواستن به زعم اونها و سران فتنه برخورد بشه و چرا نیروهای امنیتی و قضایی تا الان تعلل کردن.
آقای افشاری، آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفتن ما بر اساس نظرات و دیدگاه‌های رهبری عمل می‌کنیم.
آقای لاریجانی دیگه اون تدبیر آقای مصلحی وزیر اطلاعات رو در نظر نگرفته که بخواد از رمز نظام برای منویات رهبری استفاده کنه. خیلی اوریان و صریح گفته که با نظر رهبری تصمیم میگیرم و خیلی عطاوالود هم برخورد کرده با نامه نمایندگان مجلس، که به نظر من همین حرف آقای لاریجانی به روشنی نشون میده که نه قانون حاکم هست و نه عدالتی و در اصل اراده یک فرد هست که تعیین میکنه که اونها برخورد بکنن یا نه، یا تخلفی صورت گرفته یا نگرفته. اگر صورت گرفته دیگه جایی برای مصلحت سنجی ها نیست، و اگر قرار است اراده یک فرد تعیین کننده امور باشه، اصلا دیگه چه نیازی به قاضی هست، چه نیازی به دستگاه قضایی هست. و به هر حال حرفای آقای هم دولت آبادی و هم صادق لاریجانی نشون میده که قوه قضاییه کاملا دنبال رو و تابع فرامین یک فرد تنزل پیدا کرده و استقبالی در اون وجود نداره.
آقای افشاری، آنچه از سخنان آقای وزیر اطلاعات و رئیس قوه قضاییه برمیاد، اگر در آینده آقایان موسوی و کروبی دستگیر بشوند یا نشوند، آقای خامنه‌ای مسئول خواهد بود.
نه تنها مسئولیت بازداشت‌های آینده متوجه شخص رهبری است، بلکه حتی بازداشت‌های قبلی رو هم تلویحاً بر اساس این اظهارات میشه ناشی از تصمیم‌گیری آقای خامنه‌ای دونست. البته از قبل‌ها خب قرائن و علائم زیادی وجود داشت که ایشون اساساً یک لیست سیاهی دارن و در مورد چهره‌های اصلی چه اصلاح طلب و چه نیروهای اپوزیسیون خودشون تصمیم می‌گیرن که چه وقتی این افراد بازداشت بشن. اما این اظهارات اخیر دیگه خیلی شکل مستدل محکم این رو نشون میده که ایشون اصلا که تعیین می‌کنن که چه کسی و در چه زمانی بازداشت بشه.
اما این پرسش هم پیش میاد که اگر آقایان موسوی و کروبی که سران فتنه خونده میشن تاکنون بازداشت نشدن، چه عاملی موجب این تصمیم گیری شده؟
در حرفای پراکنده‌ای که از سوی حامیان همین تصمیم تحت عنوان مصلحت سنجی عنوان میشه، میگن نمیخوان اون افراد تبدیل به قهرمان بشن. من فکر میکنم آقای خامنه‌ای در حال رصد کردن اوضاع هستش که این بازداشت در موقعی انجام بشه که کمترین هزینه رو برای حاکمیت داشته باشه، حاکمیت هنوز و شخصیشون احساس میکنه که اون کنترل کامل رو بر اوضاع به دست نیاورده، مسلط نیست. اما قرائن نشون میده که به طور جدی این اراده برای برخورد با آقای موسوی و کروبی وجود داره و به حال ایشون مترصد هست تا فضا مساعد بشه و این برخورد رو انجام بده.
علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو میکرد. در حاشیه فستیوال بین المللی فیلم کن، کمپین حمایت از جعفر پناهی کارگردان دربند ایرانی، یک کنفرانس خبری در کنار تالار جشنواره برگزار کرد. همکارمان میرعلی حسینی از محل برگزاری فستیوال بین المللی فیلم کن در فرانسه گزارش میدهد.
در شهر کن، میادگاه سالانه سینماگران و سینما دوستان، امسال سینمای ایران با نام دو کارگردان بر سر زبانها بود. نام عباس کیارستمی با فیلم ایتالیایی فرانسوی رونوشت برابر اصل و نام جعفر پناهی به دلیل اینکه به عنوان یکی از اعضای برگزیده هیئت داوران، غیبتش توجه اکثریت حاضران در جشنواره امسال کن را به خود جلب کرده است. جعفر پناهی که از اسفند ماه سال 1388 در بازداشت به سر می‌برد، طی پیامی که برای حامیانش فرستاده اعلام کرده است که از روز یک شنبه یک اعتصاب غذای خشک را در زندان آغاز کرده است. در آغاز کنفرانس خبری برای حمایت از جعفر پناهی، ابتدا عباس بختیاری مدیر فرهنگ سرای پویا پیامی را که در آن جعفر پناهی دلایل این اقدام خود را توضیح داده است قرائت کرد.
از یک شنبه صبح تا کنون هیچ چیز نخوردم و نیاشامیدم. به حال اعلام می کنم اگر موارد زیر تحقق نپذیرد، من به نخوردن و نیاشامیدن خود ادامه خواهم داد.
پس از آن جولیت بینوش، بازیگر مشهور سینمای فرانسه که نقش نخست را در تازه ترین اثر عباس کیارستمی ایفا کرده است، پیامی را که آقای کیارستمی درباره جعفر پناهی نوشته است در برابر خبرنگاران حاضر قرائت کرد. عباس کیارستمی در پیام خود ضمن انتقاد از روش‌های سانسور توسط وزارت ارشاد اسلامی در ایران به تلاش‌های فیلمسازانی چون جعفر پناهی در بقای سینمای ایران اشاره کرد و افزود:
La responsabilité de ce qu'endure aujourd'hui Jafar Panahi et ses semblables revient directement au ministère de la Défense.
مسئولیت آنچه امروز بر جعفر پناهی و دیگر فیلمسازان ایرانی می‌گذرد به گردن وزارت ارشاد اسلامی است. اگر اتهام او انجام اقدامات غیرقانونی است، دلیلش سیاست ناسالم و مدیریت غلط مسئولان در وزارت ارشاد اسلامی است که با مسدود کردن مداوم مسیر این فیلمسازان برای آنها راهی جز به مخاطره افکندن جانشان برای انجام حرفه خود باقی نمی‌گذارند. عباس کیارستمی در ادامه پیام دو صفحه‌ای خود که به زبان فرانسه توسط جولیت بینوش قرائت می‌شد افزود: سرنوشت جعفر پناهی به دست جوانان ایرانی که امروز راه سینما را برای بیان اندیشه خود برگزیده‌اند روشن خواهد شد. بهمن قبادی، فیلمساز ایرانی، پس از پایان این کنفرانس خبری در گفتگو با رادیو فردا در پیامی که از کن برای جعفر پناهی فرستاد گفت:
کاملا نگرانم، واقعا باید برازه دست از احتساب غذا بکشه، چون با جعفر پناهی زیادی نداریم تو مملکت. جعفر پناهی تک جزء بهترین فیلمسازه امروز مملکت ایرانه، به جرات میتونم بگم بهترین الان، و اون باید به سالم بمونه و ما ازش فیلم میخواییم. پس درخواست ما و همه دوستانی که اینجا بودن جعفر اینه که سریع دست از احتساب غذا بکشه، قطعا آزادی زودهنگام اونو شاهد خواهیم بود.
شما در یکی دیگه از صحبتاتون در طول کنفرانس خبری گفتین که چنانچه جعفر پناهی به حساب قضا ادامه بده، این چیزیست که ممکنه برای نظام مفید باشه، همچین فکر میکنین؟
نمیام شکست برای جعفر از پادر میاد، جعفر کوتا نمیاد، میدونم چقدر اعتقاد داره به سوگندی که خورده، به این دلیل نگه اون کوتا نمیاد. اونا براشون مهم نیست که امثال جعفر از دست برن، برای ما مهمه. به این دلیل درخواست ما جعفر اینه که سعی دست از احتساب غذا بکشه. اون باید بیاد بیرون و قطعا طولانی نخواهد شد زندانی بودن جعفر، غیر ممکنه به ماه بکشه.
میشه گفتش که جعفر پناهی یکی از گربه های ایرانی است که امروز خبر ازش گرفتن؟
بله میتونیم بگیم هست، متاسفانه بوده. و بجز جعفر اکثر هنرمندایی که الان تو ایران هستن از دید من در یک زندان عمومی دارن زندگی میکنن.
محسن مخملباف، فیلمساز دیگر ایرانی مقیم فرانسه، در کنفرانس خبری چهارشنبه در کن در مورد جعفر پناهی چنین گفت:
جعفر پناهی فراتر از یک شخص، او نماینده یک سینمای مستقلی به نام سینما ایران. این تنها جعفر نیست که در زندانه. در سال گذشته 15,000 نفر به خاطر دموکراسی به زندان رفتند.
عبدالرحمن سسیکو، فیلمساز موریتانیایی که در سال 1995 میلادی رئیس هیئت داوران در بخش نوعی نگاه بود و دوربین طلایی را به برنده آن جعفر پناهی برای فیلم بادکنک سفید داد، در کنفرانس خبری روز چهارشنبه برای حمایت از جعفر پناهی حضور یافت. عبدالرحمن سسیکو پس از پایان کنفرانس در گفتگو با رادیو فردا در مورد جعفر پناهی گفت: با دربند افتادن جعفر پناهی همه ما احساس میکنیم در زندان هستیم. برای من مبارزه او به منزله مبارزه من هم هست. به همین دلیل جمله آخر او که در آن جانش را در کف میگیرد مرا دگرگون کرد. برای او که همیشه هر راهی را تا پایان آن میرود، هدف باید زندگی باشد و نه مرگ. اولیویه پوآور دروار، مدیر کلتور فرانس، فرهنگ فرانسه وابسته به وزارت امور خارجه آن کشور، نیز در گفتگو با رادیو فردا بر اهمیت حمایت از جعفر پناهی در طول جشنواره کن تأکید کرد و افزود: از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهیم جعفر پناهی را آزاد کنند. در غیر این صورت خود ما او را آزاد خواهیم کرد. گذشته از شخصیت‌های حاضر در جشنواره کن، شماری از فیلسوفان فرانسه و در رأس آنها برنار آنری لوی در بیانیه‌ای حمایت خود را از جعفر پناهی اعلام کردند. جشنواره کن، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این مجله صبحگاهی رادیو فردا است.
دولت فرانسه پیشنویس قانون منع پوشش برقع در اماکن عمومی را به پارلمان ارائه کرده است. نوشین سید حسینی.
سازمان عفو بین‌الملل از قانونگذاران فرانسه خواست که پیشنویس قانون منع پوشیدن برقع در اماکن عمومی را رد کند. دولت فرانسه که تهیه کننده این پیشنویس است، روز چهارشنبه آن را به مجلس این کشور ارائه کرد. این پیشنویس که به بحث‌های زیادی در جامعه دامن زد، هر گونه پوشش صورت در اماکن عمومی که منجر به پنهان شدن صورت شود را منع می‌کند. به گفته جان دال هویسن، کارشناس تبعیضات در اروپا در سازمان عفو بین‌الملل، ممنوعیت کامل پوشش صورت حق آزادی بیان و مذهب زنانی را که پوشیدن برقع یا نقاب را ابراز هویت یا عقیده می‌دانند، نادیده می‌گیرد. مجازات شکستن این قانون پرداخت جریمه نقدی تا مبلغ 150 یورو و یا الزام به شرکت در یک دوره بازپروری اجتماعی و یا هر دوی این جریمه ها خواهد بود. مجلس عوام کشور بلژیک چند هفته قبل با اکثریت آرا به قانون مشابهی در زمینه ممنوعیت پوشش حجاب صورت رأی مثبت داد. دولت فرانسه از این ممنوعیت در جهت کمک به امنیت عمومی دفاع کرده و آن را اقدامی برای پشتیبانی از زنان در برابر فشار بر آنها برای پوشش کامل صورتشان ارزیابی کرده است. جان دال هویسن معتقد است که این قانون نتیجه معکوس به بار خواهد آورد. به گفته او، این ممنوعیت برای آن دست از زنانی که به اجبار برقع می پوشند به این معنی است که آنها یا با مجازات دولتی مواجه خواهند شد و یا ملزم به خانه نشینی می شوند. این کارشناس تبعیضات در اروپا در سازمان عفو بین‌الملل قوانین حقوق بشری را در این زمینه کاملا شفاف می داند و علی‌رغم اعتراض عده‌ای از مردم به پوشش کامل صورت، خاطر نشان می کند که نارضایتی یک فرد نمی تواند مبنای اعمال محدودیت در آزادی بیان فرد دیگری شود. دال هویسن در انتهای این بیانیه افزوده است که سازمان عفو بین الملل باور ندارد که ارزش‌های مهمی همانند آزادی و برابری با اعمال چنین محدودیت‌های تبعیض‌آمیزی پیشرفت خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل در این بیانیه دلایل قانونی برای اعمال چنین محدودیت هایی را دفاع از منافع عمومی و یا حقوق دیگران برمی شمارد و از آنجا که ممنوعیت پوشش کامل صورت در اماکن عمومی ناقض هیچ یک از این قوانین نیستند، آن را رد می کند. سازمان عفو بین الملل در نامه‌ای به تاریخ 20 آوریل سال جاری، یعنی 31 اردیبهشت ماه 1389 که به نخست وزیر فرانسه ارسال کرد، موضع این سازمان را در قبال ممنوعیت پوشش حجاب کامل صورت بیان کرد.
اما بشنویم از روزنامه‌های صبح کشور. شهرام رفیع‌زاده.
سلام و صبح شما بخیر. امروز مطالب مهمی که در روزنامه منتشر شده از جمله این هست که روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات آقای حیدر مستحی وزیر اطلاعات رو منتشر کرده و با این تیتر که فتنه با سرکوب به پایان رسیده، آقای مستحی در مورد سرکوب اعتراضات پس از 11 ماه تایید کرده استفاده از روش‌های سرکوب رو. اما روزنامه رسالت از موضع دیگه اظهارات وزیر اطلاعات رو منعکس کرده و از جمله به نقل از ایشون نوشته که در مورد بازداشت آقای موسوی و دیگر رهبران جنبش اعتراضی نوشته که ما تابع تصمیم نظام هستیم و در صورت این نظام تصمیم بگیره به بازداشت این افراد، ما اینها رو دستگیر خواهیم کرد.
آقای رفیع‌زاده، بیانیه هسته‌ای هم از محورهایی بوده که در مطبوعات ایران انعکاس یافته. بفرمایید که روزنامه ایران در این خصوص چه نوشتن؟
در این مورد روزنامه همشهری تازه ترین خبر رو منتشر کرده و اون رسیدن پیشنویس قطعنامه تحریم های جدید به شورای امنیت سازمان ملل هست. این روزنامه نوشته که دیروز آقای علی اکبر صالحی خبر داده بود که ممکنه دیداری بین یکی از مقام های ایرانی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صورت بگیره، اما هنوز این حرف منتشر نشده. قطعنامه تحریم ها به سازمان ملل به شورای امنیت رسیده و چین و روسیه هم از این قطعنامه حمایت می‌کنند. روزنامه جمهوری اسلامی با توجه به همین خبر اومده در تحلیل هفته خودش نوشته که این بیانیه سه جانبه‌ای که اخیراً در تهران بین ایران و ترکیه و برزیل امضا شد نوعی کوتاه آمدن بوده و تاکید کرده که این بیانیه سه تا ایراد و مشکل اساسی داشته که در این زمینه باید به مردم توضیح داده بشه. این روزنامه همچنین رو این نکته تاکید کرده که هرچه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد تحریم‌ها همچنان بر سر جای خودشون خواهند بود و شورای امنیت تصمیم خودش رو خواهد گرفت.
در خصوص بازگشت علی وکیلی راد که در فرانسه در پرونده قتل دکتر شاپور بختیار مجرم شناخته شده بود، روزنامه ایران مطالب گوناگون نوشتند. بازگشت وی به ایران در مطبوعات ایران چگونه انعکاس یافته؟
روزنامه‌های ایران اغلبشون از ایشون به عنوان قاتل آقای دکتر بختیار یاد نکردند، در حالی که ایشون به همین جرم 18 سال زندان بوده در فرانسه. از ایشون به عنوان یک تبعه ایرانی بازداشت شده در فرانسه یاد کردند و سعی کردند که یه مقداری با حالت عاطفی از ورود ایشون به خاک میهن سخن بگن. و خود آقای وکیلی راد هم گفته که من اگر حافظه ام اجازه بده گفتنی ها رو خواهم گفت. البته این رو روزنامه قدس نوشته. روزنامه رسالت هم به نقل از وزیر اطلاعات نوشته که ما در حال تحقیق هستیم که ببینیم یا ایشون این مدتی که اونجا بوده بهش بد گذشته یا نه.
یکی از موضوعات دیگری که در روزنامه‌های صبح انعکاس یافته موضوع مصوبه دولت در زمینه خروج بیش از 160 شرکت از پایتخت هست.
بله، امروز روزنامه جامعه جمع خبری رو منتشر کرده مبنی بر ابلاغ اسامی 163 شرکت و سازمان دولتی که اینها باید از تهران خارج بشن. روزنامه آرمان همین خبر رو با عنوان فهرست اسامی 163 شرکت اخراجی از تهران مورد توجه قرار داده و پیرو به همون صحبت و تأکیدی که آقای احمدی نژاد اخیراً داشتند که باید جمعیت تهران کم بشه، قرار هست که خود دولت یک سری از کارمندان خودش رو بدین وسیله از تهران خارج بکنه همراه با خانواده ها و کل مؤسساتشون.
شهرام رفیع‌زاده و آنچه روزنامه‌ای صبح نوشتن. و اما حبیب روشنزاده و پایان لیگ برتر. این فصل لیگ برتر.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل نهم خود را پشت سر گذاشت و همان گونه که از چند هفته پیش مشخص شده بود، سپاهان جام قهرمانی را به دست آورد. نایب قهرمانی ذوب‌آهن، تیم دیگر اصفهانی هم در هفته آخر مهر تایید خورد. با مقام سومی که استقلال به دست آورده، وضعیت حضور آبی پوشان پایتخت در فصل آینده در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا در ابهام قرار دارد. اگر سهمیه ایران همان چهار تیم گذشته باقی بماند، استقلال آسیایی خواهد بود. ولی اگر این سهمیه به سه تیم کاهش یابد، سپاهان و ذوب‌آهن از لیگ برتر به همراه قهرمان جام حذفی، یعنی یکی از دو تیم پرسپولیس یا گسترش فولاد تبریز، راهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا خواهند شد و استقلال جام می‌ماند. در لیگ نهم یکی از نکاتی که مرتباً مورد بحث و اعتراض قرار داشت، مسئله داوری بود. بیش از هر دوره دیگر صدای مربیان بلند بود و فریاد دادخواهیشان گوش فلک را کر می کرد. از 10 ماه پیش که لیگ برتر دوره نهم خود را آغاز کرد، هفته‌ای نبود که یک یا چند مربی به نحوه قضاوت داوران اعتراض نداشته باشد. آخرین مورد آن اعتراض علی دایی بود در هفته آخر رقابت‌ها به علیرضا فغانی، داور مسابقه پرسپولیس سپاهان در ورزشگاه آزادی. در حالی که پرسپولیس هنوز یک بازیکن کم داشت و 10 نفره بود، داور سوت آغاز بازی را به صدا درآورد. این کار داد علی دایی سرمربی پرسپولیس را هم درآورد.
واسه این معترض بودم که تیم من 10 نفره شروع کرد. همون لحظه امکان داشت گل بخورم. که شانس آوردیم گل نخوردیم، اومدیم گل زدیم. یه ذره باید ببخشیم داور همه چی رو رعایت بکنه. چه جوریه؟
قضاوت در لیگ نهم آن گونه بود که دیروز خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نیز در گزارشی نوشت بعضی از قضاوت‌ها آنچنان عجیب بود که باعث می‌شد تنش و هیاهو در لیگ برتر مستولی شود و تر و خشک با هم بسوزند. یکی دیگر از مسائلی که در لیگ برتر به چشم می‌خورد فشردگی برنامه لیگ بود که با توجه به بازی‌های جام حذفی باشگاه‌ها، مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی و لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، آن گروه از بازیکنان که در بیش از یک جبهه درگیر بودند خسته و فرسوده شده بودند. همین امر به گفته رسول کربکندی، سرمربی تیم سبا، نوعی بیمیلی و بیتفاوتی در بازیکنان به وجود آورده بود.
یعنی دیگه بیتفاوتی و بیمیلی بازیکنها تو این روزهای آخر بلای جون ماست واقعا. یعنی دیگه بازیکنها فقط آرزوشون سوت پایان بود.
که سوت پایان کشیده شد و لیگ برتر به ایستگاه آخر رسید. ولی فوتبال باشگاهی ایران هنوز در انتظار یک مسابقه دیگر است. فینال جام حذفی روز دوشنبه ورزشگاه آزادی، پرسپولیس تهران، گسترش فولاد تبریز.
سوم خرداد، حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش، تازه ترین خبرها رأس هر ساعت.
با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا.
کی تو رو از تو قلبم میتونه پس بگیره؟ کی مثل من میتونه برای تو بمیره؟
میترسم تو رو افتاد ببینه، میترسم کسی بازم واسه تو خواب ببینه. بودن فردام. با من بمون و نزد تنهاشم، آرزومه که همیشه پیش تو باشم. خب من غیر کنته یا حبیبی غرامی، نیمم غیر حبک عمری یکیانی، از من افت صبری عمری یا حیاتی، حاجات الکسیره یا نور لیالی. خب من غیر کنته يا حبيبي غرامي، في من غير حبك أمري يا جياني، أدمى نفت صبري أمري يا حياتي، حاجة الكثيرة يا نور العيان. مثل من میتونه برای تو بمیره، میترسم میترسم تو را افتاد ببینه، میترسم کسی بازم باسه تو خواب ببینه. حب من غیر کنته یا حبیبی غرامی، فی من غیر حبک عمری یک یعنی، اجمع نفت صبری عمری یا حیاتی، حاجات الكثيرة دست تو رو میگیرم. من غیر کنت یا حبیبی غرامی، نیم غیر حبك عمری یا جیانی، از من افت صبری عمری یا حیاتی، حاجات الكثيرة یا نور لیالی.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، بسیاری از ما دچار ترس‌های بیمارگونه هستیم. در پاره از موارد این گونه ترس‌ها بر زندگی ما نیز غلبه می‌کنند. ترس از اجتماعات، ترس از ارتفاع و بلندی، باور کنید یا نه، هستند کسانی که از زایمان، گرد و غبار، آدم‌های با سر تاس و حتی موش می‌ترسند. بیشتر ما می‌دانیم که اینها تنها ترس‌های بیمارگونه و بیجا هستند. منطق را می‌پذیریم، اما باز هم می‌ترسیم. آن هم بسیار زیاد. گفتگو درمانی راه معالجه این گونه ترس هاست، جایی که می‌آموزیم چگونه با ترس خود مواجه شویم و رفتار خود را تغییر دهیم تا بر این ترس غلبه کنیم. با پزشک معالج خود مشورت کنید تا او شما را در راه انجام این مهم هدایت کند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. کمر باریک من، شام تاریک من، بیا به نزدیک من، صلح و صفا کن، جفا دیگر دسته، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. الهی ما ندین، الهی ما ندین، دل خانه دو تا بلبل باشی و دلانه دو. کمر باری، کتاب کودکان، کتاب کودکان، گردد به مکتب پر از حرف من و افسانه دو. کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. تو شاخ پرگلی، تو شاخ پرگلی، من برگ زردم، تو شور خنده ای، من آه سردم. کمر باری، تو خورشیدی یا من، تو خورشیدی یا من، سیاره تو مرا بگذار و تا دورت بگردم. کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری. کسی که عاشق است، کسی که عاشق است، از جان نترسد که عشق است کنده و زندان نترسد. کمر باری، دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ پشت است که گرگ از هیه چوپان نترسد. کمر باری، کمر باری که من، شام تاری که من، بیا به نزدی که من، صلح و صفا کن، جفا دیگر بسه، با ما وفا کن، کمر باری، با ما صفا کن، کمر باری.
میدونم، میدونم نمیشه، میدونم اون منو نمیخواد، رویای من اگه بیاد بهش میدم هر چی بخواد. میدونم
اونجا تا بیام درون نمیارم ولی درم اونو خیلی میخوام نمیدونم چی بهش بگم حرفی نمیاد به لبام حتی خجالت میکشم بهش بگم سلام
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
به نظر شما رادیو فردا با رادیوهای دیگر چه تفاوتی دارد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
زدیم ساقی کجایی گرفتار شدیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار می توی تو ساقی اگه میکده نروز شده خونه ی تصویر تو محراب دل ما توی تو مرشد و پیر تو محراب دل ما توی تو مرشد و پیر همه به جرم مستی سر داره ملامت ساقی سلامت همه به جرم مستی سر دار ملامت میمیریم و میخونیم سر ساقی سلامت دل گرفتی دل ما رو شکستی من از مستی نوشتم ولی قلب تو رنجی تو قهر کردی و قهره مصیبت شد و بارید همه به جرم مستی سر دار ملامت ساقی سلامت میگم مستی گناه به انگشت ملامت باید مستا رو حد زد به شلاق ندامت سبوی ما شکسته در میکده بسته امیده همه ما به همت تو بسته به همت تو ساقی تو که گره گشایی تو که ذات وفایی همیشه یار مایی سلام من به تو یار قدیمی منم همون هوادار قدیمی هنوز همون خراباتی و مستم ولی بی تو سبوی می شکستم همه دشن لبیم ساقی کجایی گرفتار شدیم ساقی کجایی اگه سبو شکست عمر تو باقی که اعتبار نی توی تو ساقی
رادیو تو دنیا فراوونه اما تنها ایرانه که فردا داره رادیو فردا
خانه ما هم یه روز با تو یه روز تنها یه روز دیگانه ایم با هم تو این دنیای با نفسا ساخت دیگانه ما هم عزیز دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم رو برد خدایی که تو رو برد خدایی که تو رو برد عزیز دل شکستم خدا داده ما رو به هم خدایی که وفا داره پناه هر گرفتاره خدایی که دلم رو برد خدایی که تو رو برد خدایی که تو رو برد